الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعین. سخن درباره روح انسانی بود و اونچه که او را حقیقتا انسان می نامیم، درباره این موجود عجیب و ناشناخته و موضوع عجیب، موضوع سخن ما، موضوع علم اخلاق. روح از مصادیق غیب است. یکی از جنبه هایی که از اون جنبه می توان تا حدی به حقیقت روح، به آثار روح پی برد، او از مصادیق غیب است. غیب یعنی چیزی که از حواس ظاهره انسان غایب است، یعنی حواس ظاهره انسان نمیتواند او را درک کند. قوه سامعه از او صدایی نمیشنود. باصره رنگ و هیئت و هیکل او را نمیتواند ببیند. قوه ذائقه از او طعمی نمی‌چشد و شامه بویی و لامسه با او مساسی ندارد. روح یک چنین موجودی است پس پرده، حقیقت او را تا حال درک نکرده ایم و نکرده اند، ولی آثار دارد، قرائن داره، به ادله کثیره انیه به او پی میبریم، از معلولات به علل پی میبریم و او موجود بزرگی است. مانند اون جمله ای که علی علیه السلام درباره خود خدای تبارک و تعالی میفرماید: لا تدرکه، لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان. در اون جمله خطبه 179، لا تدرکه العیون به شهادت العیان، این چشمها به مشاهده ظاهری او را نمیتواند ببیند، ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان، دلها او را میبیند. که عرض می کنن: علی جان، خدا را دیده ای یا نه؟ می فرماید: لم اعبد ربن لم اره، خدایی که من نبینم عبادتش نمی کنم. اینجاست که خیال کردن واقعا علی علیه السلام جایی رفته و او را دیده است، چنانچه عده‌ای از علمای اهل تسنن در عالم آخرت به چنین مقالی قائلند و فخر رازی اون مفسر کبیر و عظیمی که رتب و یابسی نمونده مگر در کتابش ادراج کرده، معتقد است به این که فردا ما او را خواهیم دید. این معنا معقول نیست و قدرت ندارد بشر او را ببینه. روح از اون مقول است. در آیه شریفه جمله‌ای دارد راجع به موضوع غیب بس عجیب. در بزرگترین سوره از سور قرآنی، مهمترین مطلبی که در ابتدای سوره ذکر می‌کند، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ذالک الکتاب لا ریب فی، این کتاب، ذالک می‌گوید این کتاب، کتابی که به قدری مقامش رفیع و بالا و بالاست که باید بگیم آن کتاب. لا ریب فی هدن للمتقین، هدایتش مخصوص متقین است. الذین یؤمنون بالغیب، متقین کسانی هستند که به غیب ایمان دارند. این کلمه غیب در واقع یک جمله است بسیار پرمحتوا که میتوان گفت تمام حقایق دین ما را شامل است. یؤمنون بالغیب، خدای تبارک و تعالی از مصادیق بارز غیبه، معاد از مصادیق غیبه، رسالت، رسالت انبیا متکی بر وحی است و ما و وحی متکی به غیب است. کتاب الله، احکام الله، اصوله و فروعه، تمام اینها منشأش وحی است و وحی متکی به غیبه. اصلا ایمان به غیب تمام الایمان است. ایمان به غیب همه اصول دینه، ایمان به غیب همه فروع دینه. و اون کسی که غیب را منکر است، جز مادی غیب را منکر نیست. اصل فاصله و فرق ما بین الهی و مادی مبتنی بر همین جمله ایمان به غیب است. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، یکی از مصادیق همین غیب اون موضوعی است که موضوع سخن ماست و در او بحث می کنیم که اون موجود به نام روان و به نام جان در این پیکر جا بر خودش انتخاب کرده موقتا، که ما در جستجوی پیدا کردن او هستیم و هنوز نشناختیم و تا حال و شاید هم برویم از این جهان و اینجا حقیقت او را درک نکنیم و باید پیدا کنیم. پس یکی از مصادیق غیب همین است. پس از ویژگی های این موجودی که می طلبیم این است که عنوان غیب بر او صادق است. این یک عنوان از عناوین غیب است، از عناوین اون موضوعی است که داریم در اطرافش صحبت می کنیم. باز عنوان دیگه داره، میخوام یه خورده بیشتر معرفی بشیم که بشناسیم موضوع بحث ما چیست تا درباره او سخن بگوییم، مسائلی مطرح کنیم. یکی از عناوینی که او دارد او کتاب است. او را به نام کتاب میتونیم بنامیم. انسان یعنی کتاب پرمحتوا، کتاب قطور، دارای ابواب، فصول، دارای سطور، کلمات، مفاهیم عالیه. فانت الکتاب المبین الذی به احرفه تظهر المضمر. ای انسان درست دقت کن، تو همون کتاب بسیار روشنی، کتاب روشن و کتاب مبین تو خودت هستی. این روان و این روح که به نام انسان نامیده می شود یکی از مهمترین کتاب هاست که باید در این کتاب دقت کرد. سطور دارد و ابواب دارد و فصول دارد، منتها به قدری پر غلطه همه را دست تکوین و قلم تکوین ننوشته است. دست برد شده به این کتاب. از روزی که بچه در خانه پدر و مادر و زیر نظر اونها و سپس استاد و معلم و دبیر و مدیر، رفیق، دوست قرار میگیرد، خطوط مختلف در این کتاب نوشته شده و اینک انسان ناگهان وارد یک حوزه میشه، وارد یک محیطی میشه، متوجه میشد به این که یکی از مهمترین تکالیف خواندن این کتابه. خواندن صرف و نحو و بالاتر و اصول و فقه و تخصص در اینها. اگر این کتاب را انسان نخواند و این کتاب را خوب اصلاح نکند، اون نتیجه نمی بخشه. وارد در این محیط ابتدا باید از این کتاب شروع کنه و درس های این کتاب را فرا بگیره. و انت الکتاب المبین، الذي بأحرفه بالسطور این به حروف این تظهر المزمر، محتوای عجیبی و والایی بر شما ظاهر میشه اگه این کتاب را درست دقت کنید. یک آیه ایست عجیب در قرآن مجید، 12 از سوره اسراء: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. قرآن مجید عملهایی که از انسان سر میزنه، اعتقاداتی که از او سر میزنه، افعال و کردار و پندار و گفتار، همه اینها را به نام پرندهی که از این لانه و آشیانه وجود پریده است طائر مینامه. میفرماید همه طائرهاتون رو حفظ کردی، همه اعمالی که از وجودت بیرون آمده همه را ما نگه داشتیم. چه کارش کردیم؟ الزمناه طائره فی عنقه، در گردن خود این موجود تاقش کردیم، تمام اعمالت را برگردوندیم، در عنق خودت تاق کردیم و بر اون چه که انجام دادی همه را در وجود خودت نوشتیم. الزمناه طائره فی عنقه، یعنی تمام اعمال را در این کتاب خودت نوشتیم، خودت کتابی و اعمالت سطور این کتاب است، گفتارت کلمات این کتاب است، کردارت نقاشی این کتاب است و تو قیافه درست کردی و تو کتاب نوشتی در اینجا، کتاب نفس. و ما گاهی به دوستان بسیار توصیه کردیم که کتاب بخوانید، کتاب تکوین را ببینید، این عالم کتاب تکوین است، تفصیل دارد، کتاب تدوین الهی بخوانید و آن قرآن مجید است، یک کتاب که عظیمتر لازمتر و اون کتاب نفسه. ثم نخرج له یوم القیامه، کتابا ما سپس این روح را روز قیامت بیرون می آوریم از اوکارشون، از محیطشون، از زمین. یلقاه منشورا، تمام سطور و کلمات این کتاب را به رأی العین خواهد دید و خواهد خواند. اقرأ کتابت، بخوان، تو خودت بخوان. کفا به نفس کالیوم علیک حسیبا، وجود او کتابی است، از قیافه او تمام اعمالش روشن خواهد بود، از سر و صورت او، از حرکات او در اون عالم تمام اعمال او نوشته شده روشن خواهد شد. این کتاب وجودی اوست. اقرأ کتابک کفا به نفس کالیوم علیک حسیبا، حسابت با خودته. این یک کتاب عجیبی است، این موجود باید در این کتاب دقت کرد. عالم همه گرچه کتاب است، افلا ینظرون فی ملکوت السماوات والارض، چرا اینان در این کتاب عظیم تکوین مطالعه می کنند؟ و کان یقوم النبی فی اواسط اللیل و اواخرها، باید سه بار، باید چهار بار در نیمه شب و آخر شب از جا برخیزد. شما آخرهای شب یک دفعه برمیخیزید، نماز شبتون یک دفعه میخونید. باید چندین بار برخیزد، به راست و چپ به آسمان نگاه کند و نظر میفرمود به آسمانها و ستارگان، میفرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اواخر سوره ما آل عمران 5-6 تا آیه است که از اون آیه های عظیم و عجیب سوره مبارکه و سور قرآنی است. نگاه میکرد به آسمان و زمین، این آیات را میخوند. چه آیاتی! سرتاپا روح است، حرکت است، عرفان است، توجه است، دل پرواز کردن است، با خدای راز و نیاز کردن است. دنبالش الهی عبدک، الهی عبدک به بابک، ربنا ما خلقت هذا باطلا. آیا می شود دستگاه به این عظمت را، کتاب به این بزرگی را باطل آفریده باشی؟ سبحانک فقنا عذاب النار. دو رکعت نماز می خوند می خوابید، باز دوباره بیدار می شد و بلند می شد، آیه را می خوند و وضو می گرفت و نماز می خوند. چرا؟ اینجا میان عرایض این جمله را عرض بدارم. برادر و خواهر توجه کن. و من اللیل فتهجد به نافله لک. شبها پیامبر حجود پیدا کن. حجود به معنای خواب، به معنای بیداری از اجداد. فتهجد به، در نیمه های شب یه حجودی پیدا کن. این اختصاص به اون مقام نداره، هر کسی همینجوره. اگر بخواهی به مقامی برسی، اگر بخواهید از اسارت نفس بیرون بیایید، اگر بخواهیم اسیر هوا نشویم، باید اونجا مطلب را اصراح کرد، نیرو گرفت تا در بیرون، تا در میان جامعه با نفس و با محیط و با جامعه و با هزاران فساد که هر روز از هر طرف به انسانی متوجه است بخواهد مبارزه کند، باید اسلحه داشته باشید. ان ناشئه اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا. این آیه چه میگه؟ یک دقت در این آیه بکنید، هر چه انسان در این آیه فکر میکند مبهوته. پیامبر ان ناشئه اللیل، ان نفس ناشئه باللیل، اون روحی که از نیمه های شب تربیت پیدا کرده، اون روحی که با خلوت الهی تربیت پیدا کرده، اون روحی که اونس با مبدع دیگری پیدا کرده است، هیه اشد وطعن، او میتواند محکم روی پای بیستد و با همه مبارزه کند، با نفس مبارزه کنه. زین العابدین ازش پرسیدن کیف اصبحت یا ابن رسول الله، چگونه صبح کردی؟ این عجیب است این روایت، اصبحت مطالبن به سمان، هر روز که از جا بلند میشم هفت طلب کار دنبارم است. خدای واجبات میخواد، پیامبر مستحبات میخواد، زن و بچه نان میخواد، محیط اخلاق میخواد، قبر بدن میخواد، عالم برزخ روح میخواد، انسانیت کمال میخواد. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر بخواهید در آینده یک مقامی پیدا کنید، واضح تر از این بگوید قرآن؟ اگر بخواهید در آینده یک مقام پیدا کنید که وقتی که از دنیا برود، گفتن مرحوم شیخ مفید از دنیا را بردند و خاکش کردند، فردا آمدند بر سر قبرش با انگشتی روی خاکش نوشته شده بود، ای مفید، با وارد شدن تو در دل قبر و دل خاک، علم و کمال و عظمت، لا صوت الناعی بفقدک انه یوم علی آل رسول عظیم. این شعر کی گفته؟ این را حضرت بقیت الله انشاء کرده. لا صوت الناعی، مفید من، برادر عزیز من، تو نامش نوشته. کاش اون اذان و بلندگو که از او خبر مرگ تو را می دادند، اون صدا بلند نمی شد. لا صوت الناعی بفقدک، صوت مرگ، خبر مرگ را اون آدم نمی گفت، زیرا که برای من و برای اولاد رسول این روز بسیار عظیمه. اگر بخواهید یه چنین مقامی پیدا کنید، ای کسی که میداند که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، انسان تو در حال حرکتی و به سوی الله داری حرکت میکنی، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پاکیزه باش، تصفیه دل کن، تزکیه کن، تحلیه کن، تا بتونی که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا 50 سال و 60 سال در یک حوزه و محیط درس میکنه، هنوز آقا در جا میره. چرا؟ هزارها زنجیر بر گردن من بیچاره و بدبخت، هوا و هوس و محیط و زبان و چشم و گوش، همه بر ما وسیله اسارت شده است. گاهی به رفقا داد زدم ای برادران بیایید مرا از این اسارت نجات دهید، اسیر نفسم. کو اون دل و اون زبان که بتواند تأثیر در روح من بکند، تأثیر در روح انسانی. امید است انشاءالله خداوند به ما آن دهد که بر شایستگان درگاهش عطا کرده است. یکی از اسمایش کتاب است، از اسماء روح کتاب است، و این کتاب را امروز ما نمیتونیم بخونیم. وقتی که یک روز دیگری پیدا شد، تمام اونچه که انجام دادیم و نوشتیم در این کتاب اونجا نوشته خواهد شد. این نکته را هم عرض کنم، من یادداشتی داشتم دیدم در اونجا نوشتم روز قیامت 3 رقم کتاب دارم: کتاب تدوینی خاص، کتاب تدوینی عام و کتاب تکوینی خاص. کتاب تدوینی خاص کدومه؟ روز قیامت هر کسی یک کتاب نامه عمل به دستش میدن. فمن اوتی کتابه به یمینه فیقول، فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرعو کتابیه. به همه نشون خواهد داد. ببینید من چه نمره آوردم؟ ها امقرعو کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. من یقین داشتم من حساب دارم و سنگین است، ولی حسابی در کار نبوده. این در سوره مبارکه فجر، سوره الحسین علیه السلام، در آخر اون سوره یک خطابی هم به حسین ابن علی داره: ای بنده من، فدخلی ودخلی جنت یا ایتها النفس المطمئنه. این فقط خطاب برای حسین ابن علی سلام الله علیه نیست، اگه کوشش کردی متعلق این خطاب، اگه یه خورده اصلاح نفس کردی متعلق این خطاب: یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. برگرد به خانه اصلی خودت، رجوع از اونجا آمدی، اونجا عالم غیب بود، از همونجا آمدی، روحت از اونجا آمده. شاعر میگوید راضی چو یکی قطره از بحر جدا شد، آمد به سبو باز بشد جانب دریا. قطره بودم و آبی در دریا بودم، و مرا برگرفتن و در کوزه تن کردن، تا اون روز که دوباره این کوزه را بر اون محیط بردند و شکستند، و این آب دوباره به دریا برگشت. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، خوشنودی. حجاب چهره جان می شود غبار تن. بندگان خالص خدا می خوان که زود بشکند این قفس تا پرواز کنه. یک کتاب، کتاب تدوینی، تدوین یعنی نوشته، دونهو یعنی کتبه، کتاب تدوینی خاص، اونچه که به دست راست یا چپ انسان می دن. و یک کتاب تدوینی عام است. عجیب است روز قیامت، بسیار روز عظیم است، قابل دقت است، قابل مطالعه است. نشستی در اون روز مطالعه کنی که چه میشه؟ کتاب تدوینی بزرگش یک کتاب و یک تابلو است که مقابل همه اهل محشر قرار میگیره. آیه شریفه 12 زمر در یک آیه کوچک، یک مجسمه، یک تابلوی از روز قیامت منتقش کرده است با چند جمله. میگه و اشرقت الارض بنور ربها، آفتاب که نیست، ماه که نیست، و خسف الشمس و القمر. اینجاست که اشرقت الارض بنور ربها، یک نوری و چراغی مال همه در اون روز نور الله ظاهر میشه. و وضع الکتاب، اون کتاب خاص که کتاب تدوینی عظیم عام است، مقابل همه قرار میدن که تمام مردم اعمال خودش را در اونجا خواهد دید. عمل عمر هر انسانی به اندازه یک سطر. و وضع الکتاب و جیع النبیین، پیامبران که رئیس محکمه الهی هستند وارد میشن، و شهدا، شاهدهای محکمه میاد، و قضی بینهم بالحق، قضاوت شروع میشه. یک محکمه عظیم الهی که 50,000 سال طولشه، خدا این محکمه را در این آیه تصور کرده است. رئیس محکمه پیامبران. روشنی اون محیط از نور الله. شهدای محکمه، شهود نیکان، از هر امت یک نفر. و قضی بینهم بالحق، اون کتاب عظیم که همه باید بخونن، همه میبینن، اون کتاب تدوینی عام است. درباره اون کتاب است که میگوید مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این عجب کتابی است، هیچ کوچک و بزرگ از اعمال انسانی نمونده مگر اینکه او حکایت کرده و بیان کرده است. این هم یک کتاب است. کتاب تکوینی خاص هم همین وجود است، همین انسان. این کتاب هم کتاب تکوینی شه، اون چه که عمل کرده در وجود خودش روشن میشه در اونجا. پس یکی از عناوین این موجودی که داریم درش صحبت میکنیم این است که کتاب الله است. و امید است انشاءالله بتوانیم این کتاب را در دنیا اصلاح کنیم. وارد حوزه ها که شدید، وارد محیط ها که شدید، از ابتدا در صدد این برایید که خود را در اینجا انسان خالص انجام بدهید، انسان خالص کنید، متعدد به آداب الله، متخلق به اخلاق الله. توصیه کردم و نیز توصیه می کنم یکی از لوازم شما انجام نافله است. اگر نافله هاتون را نمی کنید، اگر نافله هاتون را انجام نمی دهید، خیلی در انجام وظیفه. در قدیم الایام اصحاب ائمه علیهم السلام نوافلشون به حکم واجباتش بود. مگه می شد 51 رکعت نماز؟ مگه 51 دقیقه؟ چرا نباید؟ راوی میاد خدمت امام می نشیند، فرمود از نماز واجبت هر مقدار که فکرت با الله بود نوشته میشه، اون مقدار که نه نه. راوی تعجب کرد و فویلن لی ثم ویلن لی، من که فکرم همش بر اونوره، پس چیزی نوشته نشده. این اعمال من صلات الانسان سجدتون واحده، باز تو اون سجده فکرش با خدا بوده. گاهی اصلا میبینه که یه وقت السلام علیکم گفتن و تموم شد. راوی میگه فویل بود. نه، ناراحت نباش، خداوند با نوافل جبران میکنه. دو برابر فرائض نوافل انجام میدی، وقتی که اینا رو انجام دادی فرائضت کامل و تام است. این بر شما لازمه. شما یک قدم باید، دو قدم باید از مردم جلو باشید. اگر اونها واجباتشون را انجام میدن، شما باید مستحباتتون را انجام بدید. اگر شما واجباتتون را فقط انجام بدید، اونا یک قدم عقب هم، باید واجباتتون را ترک کنن. شما مردم را خوب اصلاح کنید. مردم نیاز به تقوای شما دارن. ما بارها این نکته را گوش زد کردیم، مردم به تقوا و ایمان شما نیازمندترن تا دانش ما، دانش شما و تخصص شما. این مقدار حالا راجع به اطراف موضوع بس یه روایتی هم بخوانم. خدایا دلهای ما را به خودت متوجه فرما. اجعلنا ممن قطعت عنه کل شیء یقطعه عنه. امام داره اینجور دعا میکنه، بابا اصرار از خدا میخواد، میگه هر چه که خدایا سبب میشه من از تو دور باشم و از تو بریده بشم، مرا از او ببر. اگه اسکناس هم سبب میشه از من دور کن، اگر پدر و مادر و محیط و رفیق و دوستم میخواد من از تو دور بشم، خدایا مرا از همه اینها دور کن، ببر. اقطعنی عن کل شیء یقطعنی عنک. روایتی که میخوانم از پیامبر بزرگ، یه روایتی وارد شده است در جلد 77 بهار، میخوانم از پیامبر بزرگ یه روایتی وارد شده است در جلد 77 بهار صفحه 126. یک جمله های مختصری است اما خیلی پرمحتوا. طوبا لمن تاب مکسبه یا تاب کسبه، خوشا به حال آن کس، طوبا مال آن کس است، یا تعریف یا جای خاصی است از بهش، مال آن کس است که تاب کسبه، کسبش پاکیزه باشه. دو تا کسب داره، یک کسبی است که برای نیاز این بدن و جسد مردم دنیا به او نیازمندن و تحصیل میکنن، یک کسبی است برای نیاز روح است و اون کسب دانش و تقوا است. شما دنبال اون کسبید. به این کسبها طیب باید باشه. طیب بودن هر یکی یه معنا داره، اما طیب بودن اون کسبی که برای روح لازم است، این یک تاب مکسبه یه معنای دیگه داره. در چند بعد باید باشه، انتخاب برنامه و اون دانشی که میخواهد او را کسب کند. اول انتخاب اون نوع دانش، دوم این دانش را از چه کسی میخواهد فرا بگیرد، سوم این دانش را در حالی که فرا میگیرد به چه کیفیت فرا بگیرد، چهارم این دانش ها را در چه محیطی میخواد پیاده کند و شرایط او چیست. در تمام این مراحل باید طیب و طاهر باشد. اون دانشی که میخوایی فرا بگیری دانش الهی است. اون دانش را باید از کسی فرا بگیری که تو هم با دانش تقوا تزریقت کند. یه جمله از امام صادق سلام الله علیه هست درباره این که میفرماید، آیه قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعامت نگاه کن، نظر کند انسان به طعام خودش. امام صادق میفرماید فلینظر الی علمه ممن یأخذه، ببین از کی تحصیل میکنه. من به برادران، به دوستان، به مدرسین، مدرسین هر علمی خاص علوم اسلامی و دینی و حوزه ها توصیه میکنم و توصیه کردم که وقتی که میخواد تدریس بفرمایید یک جمله اخلاقی، یه روایت کوتاهی قبل از تدریستون بگوید و در تمام اوقات مواظبت کنید یه مقدار زیادی از معرفت الله، اصلاح النفس گفته اید. فلینظر الانسان الی طعامه، ای الی علمه ممن یأخل، از کی اخذ می کند او باید و در محیط دیگر کجا پیاده می کند. همه اینها باید طیب باشد و پاکترین دانشی که تصور می شود دانش شماست و پاکترین محیط الحمدلله محیط شماست. و امید است انشاءالله خدای ما توفیق بدهد بیش از این به توانیم انجام وظیفه کنیم. تا به مکسبه این یک، و صلحت سریرته، و بتواند در حین کسب دانش صالح کند باطن خود را و سریره خود را، و حسنت علانیته، بتواند ظاهر خود را آراسته کند، و استقامت خلیقته. دنبال این همه این معنا میاد که اخلاقش نیکو خواهد بود. 40 سال تعدیبم کرد خدای تبارک و تعالی تا به من گفت انک لعلی خلق عظیم و اصطنعتک لنفسی. این آخرین جمله من است در اینجا. خدا می فرماید موسی من تو را ساختم برای خودم که علم من و دانش من و دین مرا به مردم برسانی، واصطنعت کل نفسی، باید در حوزه ها اصطناع پیدا بشه. یعنی حوزه، کسی که وارد میشه تو حوزه ساخته بشود. مرحوم آیت الله بروجردی میگفت رفته بود نجف در درس مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم ایروانی را که یکی از محشین مکاسب است، حاشیه مکاسب نوشته، او را دیده بود، میگفت این گاهی اشکال میکرد. من خیلی دیدم این اشکالهای سطحی و نپسندیدم. برگشتم آمدم، پس از مدتی دوباره مشرف شدم، دیدم ایروانی را اخلاق میرزا و درس میرزا ایروانی دیگه کرده، ساخته شده این انسان، قوی شده این انسان، متعدد شده این انسان، متخلق شده این انسان. و من آرزو دارم همه کسانی که تو این حوزه وارد میشن در اندک مدتی در مکتب اسلام انسان کامل بشوند. آقایان در مکتب اسلام انسان پرور است، مکتب انسان کامل بشوید. دیدم ایروانی محقق است، مدقق است، بزرگ است. حاشیه خیلی مفصلی نداره، در هر حاشیه چندین اشکال به شیخ انصاری دارد. اگه همه هم وارد نباشه، ادهی وارد است. یک مردی است قوی، ساخته شده، ساخت او را درس مرحوم میرزای شیرازی. و انشاءالله باید میرزاهای شیرازی در حوزه ها ایروانی ها بسازه. راهش اینه، با ما همپیمان بشوید که هفته ها بگذرد و شما یک گناه صغیر از شما سر نزند. به خاطر جمع خواهم بود، اگر چنین است در آینده میرزاهای شیرازی از این حوزه پیدا بشود انشاءالله. حتما بیایید با هم همپیمان بشویم که هفته ها بگذرد از ما یک گناه سر نزند، یک خلاف اخلاق سر نزند. با خدا، در روایت دارد بعضی از مستحبات را اضافه بر واجباتتون گاه گاهی عمل کنید و به هر مستحبی شروع کردید حداقل یک سال ادامه بدید، یک سال حداقل اون مستحب را ادامه بدید. وقتی که میخواید شبتون تموم شد، میخواید بخوابید، خب حالا امشب یک دو رکعت نمازی به عنوان زیارت پیامبر بزرگ از همینجا در عالم معنا بروم، در اون استوانه ابو لبابه به استوانه توبه در جنب او بیستم و اونجا این دو رکعت نماز را بخوانم. انشاءالله میرید اونجا، میبینید، زیارت میکنید. یک استوانه است در جنب قبر مطهر پیامبر، نوشته که استوانه تو ابی لبابه، که اونجا اون آمد توبه کرد. در عالم معنا اونجا دو رکعت نماز بخوان و زیارت کن، همونجا بگی السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته، تموم شد. یک سال اقلا ادامه بده، بعد ببینی چیزی در جوابتون میگن. یک سال انسان به کسی عرض ارادت کند چیزی جواب نشنود؟ چگونه می شود این همه سلام ها هدر برود؟ امیدوارم انشاءالله مورد الطاف پروردگار قرار بگیریم. یک جمله هم از مصیبت عرض کنم، بعد سراغ اون صحبت هایی که سوال هایی که شده است. بیش از این من قدرت مزاحمت دیگه ندارم. مرحوم ابن طاووس در کتابش به نام اقبال، از اون کتابهای بسیار عالی است، کتاب دعاست. این جمله عرض کنم که اقبال سید ابن طاووس غالبا سند نداره. همینجور می نویسه وارد حرم شدی، اینجور میگی فلان روز این دعا رو میخونی. میگن این سند نداره، اما میگن این سید سیدی است که بی سند حرف نمیزنه. کسی میآمده پیشش و میگفته دعا را بخون، کسی می آمده و می فرموده که این دعا را بنویس. علما اعتماد دارن به اقبال سید ابن طاووس، به روح او، به عظمت روح او. اما این جمله را نقل می کنه، ایشون نقل می کند از امام باقر علیه السلام، که امام باقر به زین العابدین چنین عرض کرد، گفت آقا دلم می خواد من بچه بودم یادم نی، یا اصلا امام باقر در شام نبوده، دلن میخواد کیفیت این که چگونه شما را به شام وارد کردن دو کلمه از این به من بگید. سألت ابی عن حمل یزید، سوال کردم که چگونه شما را بر چه سوار کردن و وارد شام کردن. قال امام زین العابدین به فرزندش می فرماید حملنی علی بعیر بغیر وطا و نسبتنا خلفی علی بغال، مرا جلو آورده بودند، به یک شتر بی جهاز سوار کرده بودند و دنبال من همه زنها را هم به استرها سوار کرده بودند. یک قافله اینجوری، اما می گفت که من در حالی که سوار می شدم، در حالی که سر شتر بودم، هی اینور و اونور میل می کردم، خودم را نمی تونستم نگه بدارم، می افتادم. و رأس الحسین علی علم، سر حسین را جلوتر بر سر نیزه جلو همه ما می بردم. فاشرف علی السقوط، گاهی جوری می شد که من نزدیک به سقوط از شتر می شدم. والفارتتو بالرماح، یه عده شرطه ها هم همه تازیانه و نیزه به دست بود در اطراف ما. اندمعت عینون قرع رأسه بالرمح، هر یک از بچه ها گریه میکرد، هر یک از بچه ها صداشون بلند میشد، با تازیانه و با نیزه بر سر او میزدن. و در چنین حالی وارد شدیم. فلما دخلنا دمشق، وقتی که با این حال وارد شام شدیم، صاح صائحون هؤلاء اهل البيت، صیحه زدند و منادی ندا کرد، بعد گفت اینها فرزندانی همون هستند که بالای منار ناسزا میگفتیم، فرزندان همون هستند و به یک تعبیری از ما تعبیر کردن که گویا دل حضرت از این تعبیر ناراحت. انا لله و انا الیه راجعون. خدایا دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. پروردگارا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ به همه ما قربتن الیک عنایت بفرما. پروردگارا عمر امام امت و دوستان و یاران خالص او و سران مملکت ما که انشاءالله خالصانه انجام وظیفه می کنند طولانی بگردان. رزمندگان ما، ملت ما، دولت ما در تمام ابعاد مبارزه پیروز بفرما. توفیق انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. سوال، برای نماز جماعت حاضر شدن حکمش چیست؟ مثلا یه چیزی پرسیده. من به دوستان توصیه می کنم یکی از واجبات آقایون که اگر بخواهید واقعا یک محصلی درست از آب در بیایید، برای نماز جماعت مواظبت کنید، هیچگاهی نمازتون بی جماعت انجام نگیرید، به هر معنا عبارت باشد نمازتون را با جماعت انجام بدهید. یکی از واجبات بر خودتون حساب کنید، هیچگاه تا عذر کامل نداشته باشید نماز فرادا نخوانید. حتی اگه با هم باشید تو حجره، با هم اتفاق افتاد نماز جماعت بخونید. سه چهار نفر توی حجره، یکیتون بیست جلو، باقی بر او اقتدا کند، همونجا نماز جماعت بخونید. و همین سبب میشه این که اون آقایی که جلو انداختید، او بعد از این محافظت میکنه، گناه هم نمیکنه اگه خدا نکرده، و هیچ مانعی نداره که از این راه او هم بتواند خودش را مهیا کند که امام جماعت بشه. پیشنهاد کرده است که آقایون طلاب و دانشجوها ماهی اقلن یه مرتبه در جایی جلسه داشته باشند. پیشنهاد بسیار خوبه. اگر آقایون طلاب و دانشجوها بتوانند در تهران، در قم، ماهی، دو ماهی، یک ماه و نیمی یک جلسه معارفه داشته باشند، با همدیگه صحبت کنند، بعد اونجا سخنگویی بر اینها صحبت کند، یک تفاهمی، یک دوستی، یک محبتی، بسیار کار خوبی است. اما حالا کی اقدام کند و کجا انجام بدهد و چگونه انجام بدن، این من نمیدونم، ولیکن بسیار پیشنهاد خوبی است اگر در این باره کسی قدم بردارد. در بین این سوال کرده، در بین این همه انسان‌ها 113 نفر پیدا نمیشه که حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا ظهور کنه؟ خب اگر ظهور حضرت فقط وابسته به اون 113 نفره، هیچ شرایطی نداره، فقط حضرت منتظر است به اون تمام کارهاش کرده و ساکش رو هم بسته و نشسته اونجا که اون 113 نفر پیدا بشه. اگه اینه، ما بریم خواهش کنیم از این و از اون یه خورد آدمای خوب بشن تا 113 نفر درست بشه. نه، ظهور حضرت شرایطی داره که بعضی از اون شرایط عبارت از 113 نفر و اونها هم شرایطش هست، شرایط دیگری هم هست، و هر وقت اون شرایط جور شد حضرت ظهور میکنه و هیچ کس هم در این باره نمیتوند حدسی بزنه، قطع پیدا کنه یا ظن پیدا کند که کی اون حضرت ظهور خواهد کرد. قبل از حضرت آدم انسانی روی زمین بوده یا نبوده؟ این مسئله یه مسئله خیلی طولانی است. مسئله تکامل در حیوانات یک بحثی است که یک علمی است، اصلا علم تکامل. اینجا دو قول است که من یه چیزی خلاصه‌ای در اینجا عرض کنم. یک عده قائلم بر این که همه حیوانات که از جمله اونها انسان است، همه حیوانات، انواع حیوانات میرسد به یک نوع خاصی که خداوند او را به نحو اعجاز آفریده، چنانچه انسانها این سلسله نوع میرسد به حضرت آدم که خداوند او را و حوای او را، زوجین را به نحو اعجاز آفریده. دفعه اولشون، فرد اولشون به نحو اعجاز آفریده شده و بعد تناسلشون به وسیله ازدواج و تناسل باقی مونده است. اینجوری انسان اینجوریه، گاب ها هم اینجوریه، گوسفند ها هم اینجوریه، شتر ها هم اینجوریه، بز ها هم اینجوریه، طاووس ها هم اینجوریه، شیر ها هم همینجوره. تمام این انواع میرسد به یک نوع خاصی که اون نوع خاص به نحو خلقت ابتدایی و اعجازی آفریده شده. این یه قول است در مسئله، در حیوانات یه قول است این معنا. بنابراین همه این انواع جدا جدا و همه نوعشون میرسد به اولین فرد از نوع که خدا اونجوری انجام داده. این قول را میگن فیکسیسم، یعنی یک طور است که حیوانات، انسان ها همه جدا جدا منتهی میشد به جد اعلا. پس گاب ها جد اعلا داره، گوسفند ها جد اعلا داره، ما انسان ها هم جد اعلا داریم که حضرت آدم و حواست. یه قول دیگر این است که نه آقا، اشتباه نکنید، اونچه که ابتدا از حیوانات خدا آفریده یک تکسلولی، جاندار تکسلولی ایجاد کرد. همه زمین را آب فرا گرفته بود، یه خرد خشک شد، جایی خشکی پیدا شد، در نزدیکی اون خشکی مردابهایی پیدا شد، در وسط مردابها یک تکسلولی خلق شد. اون تکسلولی یواش یواش بزرگ شد و جدا شد و دوتا شد و ستا شد، از آب آمدن بیرون و دوباره تو آب رفتن، دوزیستیان پیدا شد، آبزی پیدا شد، هوازی پیدا شد، به تدریج هی تشد زیاد شدن و انشعاب پیدا کردن، یواش یواش به انواع مختلف منشعب شدن بر طبق اقتضای مکان و جو و نمیدونم گرما و سرما و دریا و صحرا. تمام این انواع حیوانات همه متصل میشد به اون تکسلول و همه حیوانات بنی اعمام هم دیگرن، پسر عمو پسر خاله هم دیگرن، چنانچه انسان ها منتهی میشد، همه انسان ها بنی اعمامن، تمام حیوانات هم منتهی میشه به اون تکسلولی. در این انشعابات بعضی از اونها یه خورده محیطشون اقتضا داشت، تکامل و ترقیشون زیاد شد، آمد شد به شکل انسان. در بعضی از محیطها تکاملشون ناقص موند، هنوزم ناقص است، بعد انشالله اونام یواش یواش انسان میشن. یه چنین مطلبی هم بعضیا گفتن و این را میگن که ترانسفورمیسم. یه چنین، یعنی این مسلک ترانسفورمیسمه، یه چنین مسلکی هست. بنابر این که همه حیوانات جدا جدا آفریده شده و یک مبدأ اعلا و جد اعلا دارن، قبل از حضرت آدم انسانی نبود، زیرا که اولین فرد از انسان آدم، فرد دیگرش هم زنش حضرت حوا علیهم السلام ایجاد شدن و ما بقی بعد از اون از نسل اونها ایجاد شد. پس قبل از آدم انسانی نبوده. اما بنابر مسلک ترانسفورمیسم همون حیوانات که منشعب شدن، عده‌ای از اونها به تدریج یواش یواش یه خورده بهتر شدن، نزدیک به انسانیت شدن، تا وقتی که آمدن شکل انسان رو پیدا کردن، هنوز عقلشون درست کامل نشده بود. هی زمان گذشت، میلیون ها زمان گذشت و گذشت تا در عقلم تکامل پیدا کردن، بعد شدن انسان کامل. از میان انسانهایی که تکامل پیدا کرد عقلشم درست شد، اولین فردی که عقلش درست شد حضرت آدم بود، و حضرت آدم عقلش از اونجا قبل از اونم شعبه انسان زیاد بوده است. حضرت آدم یکی از اونها بود که نبوغ پیدا کرد شد آدم. بعد اون افراد دیگر چون فکرشون قوی نبود، نتونستن خودشون حفظ کنن، تمام اون افراد بنی اعمام حضرت آدم منقرض شدن و حضرت آدم باقی موند و نسل حضرت آدم باقی موند. بنابراین ممکن است بگیم قبل از آدم هم انسان بود، زیرا که انسان انشعاباتی دارد که تا رسیده به حضرت آدم. اینم یه قوله. در قرآن مجید راجع به هر دو قول میشه آیه پیدا کنیم. ما یه وقتی یه بحثی داشتیم، یه چیزی هم، یه کتاب چه کوچکی هم در این باره نوشتیم، که کسانی که قائلن به ترانسفورمیسم، یعنی قائل به تکامل به اصطلاح جدیدن، و تمام حیوانات بنی اعمامن و متصل میشه به یک تکسلولی، اگر کسی معتقد به این معنا بشود کفر نیست. این اندازه ما میتونیم بگیم. از آیات شاهدی هم میشه برش پیدا کرد، ولی مختار ما همین است که ما قائلیم به فیکسیسم، یعنی جد اعلای ما حضرت آدم. ظاهر روایات اونها این اقتضا میکنه. این دو مسلک در اینجا گفته میشه. ایشون اینجا نوشتن که حضرت حجت سلام الله علیه در جزیره خضرا زندگی میکند، درست است یا نه؟ این را توجه داشته باشید که مسئله جزیره الخضرا را که مرحوم سید نعمت الله جزائری در کتاب انوار نعمانیه خیلی طولانی نوشته است که اولاد حضرت در اون جزیره زندگی میکنن، 7-10 تا شهر رفته یه نفر اونجا، هر شهری را یک نفر از فرزندان امام زمان سلام الله علیه اداره میکنه. میگه ما رفتیم وارد شهر شدیم، سر ظهر که اذان گفتن یک دفعه همه ریختن مسجد و اطراف مسجد نبود، سر ظهر نماز میخوندن و اطاعت میکردن، و اونجا جزیره الخضرا بود که اولاد حضرت بقیت الله هست. این مسئله را ما به هیچ نحو قبول نداریم. جزیره خضرا یه چیز موهومی است. بله، یه مسئله هست و اون این است که یک جزائری است به نام برمودا، که الان جزیره برمودا مال انگلستان است. ما اینجا یه سابقاً تو اون نقشه بزرگی هم نقشه این چیز داشتیم، جهان داشتیم، اونجا مثلث برمودا رو هم کشیده بودم که یک جزیره خاص، یه جای خاصی از اونجا، یک مثلثی همش تو آبه، یعنی اواخر آمریکای شمالی، آخرین نقطه آمریکا به طرف اقیانوس اطلس، بین آمریکا و بین آفریقا، یک وسط آب، یک جایی است که جزیره برمودا نامیده میشه. یه مثلثی بکشید که یک گوشش به اون جزیره برمودا برسه، یک ضلعش میرد آخر نقطه آمریکا قرار میگیره که اونجا میامی نامیده میشه، یک طرفش هم یه جزء مثلث هم اونه، یه طرفش هم در طرف جنوب قرار میگیره که تقریبا هر ضلعی از مثلث شاید 200 کیلومتر باشه. یک مثلث اینجوری هست، وسطش هم آبه، یک طرفش جزیره برموداست و یک طرفش هم جزایر هاوانا معروفه. گویا تو داخل این جزیره یتوهم به این که حضرت اونجاها تشریف داشته باشن، اینو گفته میشه شاید جزیره خضرا هم اونجاست. یک کتابی در این باره نوشته شده به نام کتاب، همین اسمش کتاب جزیره برموداست. در این کتاب چیزهای مفصلی نوشته، کتاب خیلی بزرگ نیست، ولی شواهد مفصلی نوشته است که وسط اون مثلث نه کشتی میتونه بره، نه هواپیما از اون بالا میتونه بره. در با تاریخش، با خصوصیاتش، چندین کشتی را، کشتی‌های بزرگ و با موتورهای قوی رفتن در داخل اون مثلث، گم شدن، هیچ اثری پیدا نشده. و چندین هواپیما هم راست رفته وارد اون محبت شده در هوا، اونم گم شده و بعدن هم هیچ پیدا نشده و معلوم نشده. یک چنین محیطی است که الان هیچ کس از بشر حتی با هواپیما و کشتی نمیتوند در اون داخل اون مثلث موهومی وارد بشه. و میگن اونجا جزیره الخضراست و حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا اونجا زندگی میکنه. یه چنین مطلبی را شواهد خوبی آورده اون کتاب، دروغ نیست اون مطلب، که یه محیطی است که هیچ کس اونجا نمیتونه بره، کشتی بره غرق میشه یا اصلا ازش خبری نمیشه، هوا هم داره هواپیما هم نمیتونه بره. اما واقعا حضرت اینجاست یا نه ما نمیدونیم، احتمالش میدیم، حالا خیلی بیش از این هم مطلب به دست نیامده است. ایشون این را پرسیده است که آیا حضرت اونجا هست یا نیست. وظیفه ما در مقابل کسانی که با انقلاب مخالفت دارن چیه؟ با کسانی که با انقلاب مخالفت دارن وظیفش بسیار متانت و عظمت و خودنگهداری است، بدون اینکه با او درگیر بشید. اگر صحبت منطقی دارید باش بگید، صحبت حرف درستی دارید بهش حالی کنید، اما حالا درگیری ایجاد کردن اونها یه چنین وظیفه نیست. اگر اونهایی هم که با انقلاب مخالفن از روی عقیده مخالفن، بعضیا نمیفهمن مخالفن، خیال میکنن این حکومت حکومت اسلامی نیست یا ناقصه یا یه جاش یه اشکالی در یه جا پیدا شد به کل باید حکومت را به هم زد، خیال میکنه که حضرت بقیت الله سلام الله علیه هم اگه تشریف بیارد در اینجا بخواد حکومت تشکیل بده، در عرض یک روز و دو روز و یه هفته تمام کره زمین رو اصلاح خواهد کرد. پیغمبر گرامی 10 سال سلام الله علیه خواست اونجا یک حکومتی تشکیل بده، در میان حکومتش چه افرادی بودن خدا میدونه، مگه توانست تشکیل بده؟ کار به تدریج انجام میگیره. اگر رو جهل میگه کاری نداشته باشید، اگر رو عناد است شما بگید، به بعض جاها اطلاع بدید، اگه توتی اگرش اطلاع بدید، توتی اگر نیست رها کنید هرچی میخواد بگد بگد. مطلب دیگر ایشون پرسیده است که آیا جایز است تا آخر لباس روحانیت نپوشیم؟ ایشون مثل اینکه اینجا اینجوری نوشته، چون روحانیت در میان مردم از عظمت ساقط شدن، از چشم مردم ساقط شدن، چجوری شده ما حالا تا آخر لباس روحانیت نپوشیم؟ انصاف مطلب این است که این بر من خیلی سنگین بود این حرف، شنیدن این مطلب، نه اینکه اون آقا چرا این حرف را زده، واقعا این مطلب شنیدنش برای ما خیلی سنگینه که بگن روحانیت کاری کردن که در انظار مردم ساقط شدن. این مصیبتی است واقعا برای عالم اسلام، این مصیبتی است برای روحانیت. آیا واقعیت داره؟ آیا هوای نفس ما کاری کرده که ما از انظار مردم ساقط شدیم؟ آیا فعال کوشش های ما، آیا تشریفات ما، آیا حرکت های ما، گناهان ما کاری کرده که ما در میان مردم از حیثیت افتادیم؟ اگر اینجور است که خیلی جنایت عظیم انجام دادیم، اگه اینجور است که بسیار کار زشت انجام دادیم، ما به اسلام صدمه زدیم، ما به دامن مبارک حضرت بقیت الله خدشه وارد کردیم، اگه اینجور است که با حیثیت قرآن بازی کردیم، موقعیتتون را برادران و عزیز خواهران موقعیتتون را بشناسید، گناه شما گناه عادی نیست، خدشه در اسلام است. برای من خیلی سنگین بود که این آقا میگه که چون روحانیت حیثیتشون را از دست داده اند، من تو بزرگیست. ببینید آقا جون، اگر واقعا اینجوره با خودتون به خودتون موعظه کنید. اگر میبینید دیگران یک خلاف اخلاق انجام میدن، برید استادتون باشه، رفیقتون باشه، هر کی میخواد باشه، برید اونجا بشینید پیشش یه خلوتی، بگید آقا شما چرا این کار را انجام میدید؟ چرا این مطلب را انجام میدید؟ چرا به حیثیت اسلام؟ چرا به حیثیت امام زمان سلام الله علیه؟ بگید آقا، مطلب را روشن کنید، مطلب را بگید، تهدید کنید که میریم به بالاترها میگیم، میریم میرسونیم به کسان دیگه. بلکه شما اینجور نهی از منکر بکنید، انشاءالله اثر داشته باشه. آیا بعد از آمدن حضرت اصلاح جامعه طول میکشد؟ بعد از آمدن حضرت قضیه طولانی است. ظاهرا اصلاح جامعه خیلی طول نمیکشه. بعضی از روایات هست که 70 سال طول میکشه تا همه جامعه اصلاح بشه. ولی اینطور هم نیست. به خیلی زودتر از اینها جامعه مهیا خواهد بود. دیدی که اوائل انقلاب یه دفعه مردم و جوانها یک شور و عشقی پیدا کردن که داوطلبانه به سوی شهادت و اینها میرفتن. چه جوره؟ اون وقت بهتر از این خواهد بود. وقت زودتر مردم دنیا مهیا هستند و خب بهتر خواهد بود. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما را ببخش و بیامرز. خدایا توفیق انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. سلام های خالصانه ما به وجود اقدس حضرت بقیت الله برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.